الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم. دیروز عرض کردم این قسمت از زیارت جامعه در حقیقت عرض کردن اعتقادات است بر ائمه علیهم السلام. این عرض کردن اعتقادات در زمان حضور ائمه هم بوده که بعضی از اصحاب یا غیر اصحاب خدمت امام علیه السلام می رسیدند و عقیدشون را عرضه می داشتند. عرضه کردن اعتقادات بر ائمه علیهم السلام یعنی التزام به این عقاید و پابند بودن، و از اونجایی که یک سلسله اعتقادات رو میخواد عرضه بکنه زائر بر امام علیه السلام، خدا را اول شاهد میگیره، بعد خود حضرت را و یا ائمه علیهم السلام را هم شاهد میگیره و بیان میکنه عقایدش را، که فی الواقع بیان اعتقادات و عرضه کردن عقاید یعنی بیان کردن موضع انسان در برابر حضرت و اهل بیت و در برابر مخالفین اهل بیت علیهم السلام. لذا کلمه ایمان در این قسمت چند مرتبه تکرار شده، مؤمنون بکم و به ما آمنتون به، همینطور باز دوباره مؤمنون به امور دیگر و حافظه. اینها بیان عقاید است و ایمان به معتقدات و عرضه کردن این امور در محضر امام علیه السلام. اولین عقیده‌ای که اظهار می شود خدمت ائمه علیه السلام ایمان به خود ائمه است و اظهار براءت از مخالفین و دشمنان آنها. به طور کلی ما از کسانی که راهی را می روند جز راه اهل بیت جدا هستیم، ما از اونها بیزار هستیم، تا چه برسد به کسانی که با اهل بیت علیه السلام دشمنی کنند، که بعضی از اینهایی که رسماً دشمنی کردند و ایذا کردند اهل بیت را در فرازهای بعد در خود زیارت تعرض شده که اونجا بیان خواهم. فعلا اون چی که میخوام عرض کنم مربوط است به ایمان به ائمه علیهم السلام و بیزاری از دشمنان ائمه و مخالفین اونها. چند مطلب عرض میکنم. اولا ایمان به اهل بیت یه امر واجبی است. ما موظفیم و مکلفیم که به اهل بیت علیهم السلام و به ائمه اطهار ایمان داشته باشیم. چی بنابر قول ما و چه اعتقاد بنده است که امامت و ولایت از اصول دین هست و چه بنابر قول عده ای از بزرگان که نه از اصول دین نیست، به تعبیر خودشون از اصول مذهب هست. علی کل حال بر ما واجب است ایمان به اهل بیت علیهم السلام و پر واضح هست که ایمان بالاتر از حب هست، بالاتر از محبت هست. ممکنه کسی را دوست داشته باشه اما اون ایمان را نسبت به او نداشته باشه، یا کسی ادعای دوستی نسبت به کسی داشته باشه اما ایمان و اعتقاد را نسبت به او نداشته باشه. این ممکنه. حالا آیا اساساً می شود پذیرفت که این آدم راست میگه در دوست داشتن؟ که کسی دوست داشته باشه اهل بیت را ولی ایمان نداشته باشه، میشه بگیم که همچین آدمی اصلا دوست نداره و بی خود میگه؟ یا تصور بکنیم، تصدیق بکنیم دوست داشتن را و منفک بشه دوست داشتن از ایمان داشتن. و این که آیا چنین حبی بدون ایمان نسبت به اهل بیت اساسا به درد میخوره یا نمیخوره، در صورتی که راست بگه به خودش یک بحثی خواهم. ما نمیدونیم که ائمه علیهم السلام با کسانی که با اونها دشمنی ندارند، فرق میکنه، کسانی که با اهل بیت دشمنی ندارند ولی پیروی هم ندارن، فقط دوست دارن اهل بیت را به عنوان خاندان رسول الله، ذریه پیغمبر اکرم، نمیدونیم با اینا چگونه رفتار خواهند کرد. من الان واقعش نمیدونم. ولی علی حالین ایمان نسبت به اهل بیت و ائمه اطهار یک امر واجبی است. البته ایمان بدون حب ممکن نیست. پس حب بلا ایمان قد یقال این که ممکن است، قد یقال، اما ایمان بدون حب که ممکن نیست. اونایی که مؤمنن محبم هستن قهرن. این اولا خلاصه این مطلب عبارت شد از وجود ایمان نسبت به اهل بیت علیهم السلام. مطلب دوم این است که باید بدانیم که ایمان به اهل بیت علیهم السلام موقوف است بر معرفت اهل بیت علیهم السلام، و چون معرفت متفاوته قهرن ایمان هم درجات داره، دقیقا مثل ایمان به خداوند متعال. ایمان به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این ایمان فرع معرفته، اما معرفت همه اشخاص نسبت به الله و نسبت به رسول الله مساوی نیست، اهرن ایمان ها هم متفاوت خواهد بود. پس بنابر این ایمان فرع معرفت است. وقتی ایمان واجب شد که متفرع است در معرفت، بهرن معرفت هم می شود واجب، چون لولا المعرفه ایمان حاصل نمیشه. لذا که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میفتن جاهلیه. انسان به اون مقداری هم که معرفت پیدا کرد نباید قناعت بکنه. قناعت چیز خوبی، اما نه در معارف و در علوم. در معارف و در علوم انسان نباید قناعت بکنه، به اون مرحله ای که رسید اکتفا بکنه. لذا هر چه انسان سعیش بیشتر بشه در مسیر معرفت و تحصیل معرفت، تهران ایمانش بیشتر میشه و قویتر میشه نسبت به اهل بیت علیهم السلام، عین خدا و رسول. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که هرچه ایمان بیشتر باشد، فهران اطاعت بیشتر خواهد بود. اطاعت فرع ایمانه، همچنانی که ایمان فرع معرفت شد. اگر مراد از ایمان صرف اعتقاد به قلب باشه، از ایمان یعنی اعتقاد فی القلب لازم است تا انسان اطاعت کنه. ولی اگر مراد از ایمان هم اعتقاد باشد و هم عمل، چون خود این یک بحثی است که الایمان ما هو، که بر حسب روایات ما داریم الایمان اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان و قول باللسان، تقریبا به این لفظ هست این روایت. پس اگر مراد از ایمان اعتقاد و عمل باشه، پس هرچه ایمان بیشتر باشه، عمل و اطاعت بیشتر و بهتر خواهد بود. این سه مطلب خوب دقت بکنید. بعد از فراغ از این سه مطلب، ما میدونیم در طول تاریخ همیشه باطلی در مقابل حق وجود داشته. در طول تاریخ تا نوبت رسیده به اهل بیت علیهم السلام، تا زمان اهل بیت سلام الله علیهم. خب در اینجا چند سوال هست. سوال اول، آیا اهل بیت حق بودند یا باطل؟ این سوال اول. بنده قبلا عرض کردم که احدی نیامده تا به حال، بنده لااقل سراغ ندارم که حتی دشمنترین دشمنان اهل بیت باشند و بگویند که اهل بیت بر حق نبودند، اهل بیت باطل بودند. اونقدر ائمه علیهم السلام حقانیتشون واضح و روشنه که حتی دشمنانشون هم سعی میکنن خودشون را پیرو اونها جلوه بدن، تابع اونها معرفی کنن. بنده یادمه یک جا ابن حجر مکی در کتاب فوائد، که خود این کتاب رد است بر شیعه و تشیع، در اونجا میگوید به این که این شیعان بی خود میگن پیروان اهل بیت ما هستیم. پس بنابراین کسی نیست که بگوید اهل بیت حق نبودند. قهرن. در طول تاریخ که گفتیم همیشه در مقابل حق باطلی وجود داشته و نوبت به اهل بیت رسید، کسانی که مقابل اهل بیت بودن اونا باطل خواهند بود. این یک سؤال و جوابش. سؤال دوم، آیا اساساً کسانی بودند که در مقابل اهل بیت بودند و مقابله کردند با اهل بیت؟ خب این که از ضروریات تاریخه، مگه کسی میتونه منکر بشه؟ کسی نمیتونه بگه اونهایی که به اهل بیت ظلم کردن، ایزا کردن به انواع ظلم ها و ایزا ها، کسی نمیتونه بگه اینا در مقابل اهل بیت نبودن و اونا هم مؤمن بودن به اهل بیت؟ کسی میشه بگه این چیزی رو؟ لذا که میبینیم کسانی که در قرنهای بعد آمدند و در صدد دفاع از اون ظالمین برآمدند، شروع کردند به توجیه کردن ظلمهای اونها که اجتهدوا و اخطأوا. پس نمی شود منکر شد که کسانی که به اهل بیت ظلم کردند، اینها طرف مقابل اهل بیت نبودند. این اجتهدوا و اخطأوا، وقتی تحلیلش میکنیم دو چیز در میاد: یک، اقرار به ظلم، دو، ادعای خطا. بگذینه اقرار به این که کار بد کردن، ادعای این که خب از روی اجتهاد بود این کار، مجتهد بودن، خب مجتهد هم خطا میکنه، از روی عمد نبوده، قصد دشمنی نداشتن. این ادعا. اما اقرار این آقایون حجت است بر علیهشون. اما ادعاشون باید به اثبات برسه. شما میبینید نسبت به طلحه و زبیر و عایشه و امثال ذلک، آقایون میگن چی؟ میگن کار بدی کردن، اما توبه کردن از این کار بد. یادتون هست شیخ مفید چه فرمودن؟ شیخ مفید در اون جلسه معروف ایشون فرمودن به این که خیلی خوب، این که بر علیه امام وقتشون قیام کردند، کار بد کردند، ظلم کردند و اینها از دین خارج شدند به این کارشون، این امر ثابت و مسلمی، این دیگه دو چراغ روشنه. اما این که شما میگید توبه کردن، این باید به اثبات برسه. این باید به اثبات برسه. حالا شاهد ما چی بود؟ شاهد ما این بود که حتی کسانی که از اینها دفاع میکنن، مقرن به این که کار بد کردن، اما به نحوی میخوان توجیه بکنن و دفاع بکنن. چرا بگن اجتهد و اخطأ؟ یا بگن که بله کار بدی کرد اما توبه کرده و امثال زاله. پس وقتی بنا شد در عالم حقی باشد و ما ادای این حق باطل باشد و بنا شد اهل بیت بل اجماع حق باشند، پس لا محاله ما ادای اهل بیت می شود باطل. این باطل را طرفداران این باطل مقرن در باطل بودنش، سعی میکنن به نحوی توجیه بکنن. که این توجیه در جای خودش رسیدگی شده و تمام این توجیهات رد شده و قرآن مجید هم می فرماید که و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. این سؤال دوم و بحثش. سؤال سوم، آیا می شود هم اهل بیت را قبول داشت و هم ظالمین اونا را؟ میشه که این چیزی؟ خب یه خود میریم جلوتر، میشه پیغمبر اکرم را قبول کرد و ابو جهل را هم قبول کرد؟ میریم بالاتر، میشه خداوند متعال را قبول کرد و شیطان را هم قبول کرد؟ پس بنابراین اگر اونها را هم قبول کنیم یا لااقل بتونیم کارهای اونها را حمل بر صحت کنیم، وقت نتیجتا بیزاری نکنیم از اونا، تبری نکنیم، میشه؟ نسبت به شیطان حتی قائل داره، نسبت به یزید قائل داره. دیدیم که نسبت به یزید ابو حامد غزالی مصره، نسبت به خود شیطان هم در کلمات ابو حامد هست در احیاء علوم الدین، هم در کلمات برادرش احمد غزالی. و سؤال ما اینه که میشه؟ پس بنابراین اگر بتونیم بپذیریم از ابو جهل بیزاری نکنیم، از ابو لهب بیزاری نکنیم، از ابو سفیان بیزاری نکنیم. حالا ابو سفیان به ظاهر بعدن مسلمان شد و از شیطان هم بیزاری نکنیم و تبری نکنیم، میشه؟ پس اگر راهی برای تصحیح این حرف ها وجود نداشته باشه و ما بیداری از ابو جهل نکنیم، پس شک کردیم در نبوت و حقانیت رسول الله. اگر این حرف ها راهی برای توضیح و تصحیح نداشته باشه، ما نباید ابلیس را لعن کنیم، همچنان که آقایون گفتن لعن نکنید ابلیس را. ببینید چه عبارت عوام فریبی قشنگی هم دارن، خیلی عوام فریبانه، خیلی عالی. میگه خودت فکر کن، به تعبیر بنده خودت فکر کن، اگر الان بنشینی سبحان الله بگی ده مرتبه یا لعن کنی ابلیس را ده مرتبه، خودم بهتره؟ این چقدر قشنگه این استدلال، خیلی به ظاهر قشنگه. شما به جای این که یزید را لعن کنی بگو اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، کدوم بهتره؟ چجور عوام فریبانه؟ لکن ما برهانن ثابت می کنیم که اعتقاد به حق، ایمان به حق، پیرو حق بودن لا یمکن الا با تبری و بیزاری از ما عدای حق، از اون باطلی که در مقابل حقه، لا یمکن. بگذار که میریم خدمت ائمه عرض میکنیم که اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و بما آمنتم به کافرون به عدوکم و بما کفرتم به. خود شاهد گرفتن خداوند متعال علامت بر عظمت مطلبه. انسان خدا را بر چی شاهد میگیره؟ برای حرف جزئی؟ برای حرف پیش و پا افتاده؟ برای مطلب کوچیک؟ مطلب بزرگی اشهد الله و اشهدکم. پس نمی شود ایمان به خدا و رسول و امام پیدا کرد الا با بیزاری از ابلیس و ابو جهل و دشمنان اهل بیت علیهم السلام با مقدماتی که عرض کردم. چون حق یکی، حق در یک جاست، غیر از این باطل است. حتی نسبت به غیر حق بی تفاوت هم نمیشه باشیم، چون بی تفاوتی یعنی شک در حقانیت این حق. پس برهانن ممکن نیست سکوت کردن نسبت به باطل. اگر میخواییم تابع حق باشیم، اگر میخواییم مؤمن باشیم به حق، به بیان دیگر خوب دقت بکنید که این بیان ذوقی است. بنده عرض میکنم که ایمان علا ای حالین باید درش اعتقاد به قلب وجود داشته باشه. ایمان به هر معنایی که باشه، در ایمان اعتقاد قلبی معتبره. علای حال اعتقاد افتعال از عقد یعقدو، اعتقاد یعنی عقد القلب. عقد القلب این قلب گره بخورد به این مطلب. خب ملاحظه کنید شما، قلب یک ظرف بیشتر نیست. قلب در این ظرف واحد لا یمکن اجتماع خدا و شیطان، لا یمکن اجتماع رسول الله و ابو جهل. یک ظرفه. شما اگر بگید با هم شریکن، این ظرف مشتمل است بر اهل بیت و دشمنان اهل بیت، هر دو در اینجا جا دارن، هم خدا و هم غیر خدا. خب شد نه ایمان. لذا وقتی ملاحظه میکنید که ما اعلام ایمان میکنیم در حضور امام علیه السلام و اظهار اعتقاد و ایمان نسبت به مقامشون میکنیم، نسبت به دشمنان اونا اعلام کفر میکنیم، اونا رو تکفیر میکنیم، فردشون میکنیم. لذا میگیم مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، کافرون به عدوکن و به ما کبرتون به. ما نسبت به اونها کافریم. نه حتی اکتفا بکنیم به سکوت، بی تفاوتی، نه بی تفاوتی هم نیست. خب اینا بیاناتی بود. حالا به قرآن برگردیم، به خود قرآن برگردیم. شما ببینید قرآن چه می فرماید؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمتع بالعروة الوثقا و من یؤمن و من یکفر و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمتع بالعروة الوثقا. عروة الوثقا که یکی دو تا نیست، عروه وثقا یکی و تمسک به عروه وثقا واجب است. باید تمسک کنیم به عروه الوثقا و این تمسک حاصل نمیشه مگر به چی؟ به کفر و ایمان. کفر به طاغوت، ایمان به خدا. و تازه کفر هم مقدم شده در ایمان. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. چرا در کلمه توحید میگیم لا اله اول نفی میکنیم بعد میگیم الا الله؟ پس اول ظرف را باید خالی کرد اگر غیری در اونجا هست. این ظرف فقط لیاقت دارد که در اونجا خدا باشد، حق باشد، نور باشد، هدایت باشد، نه طاغوت، نه ضلالت، نه تاریکی. طاغوت در طول تاریخ همطور مصداق دارد، امروز هم مصداق دارد، فردا هم مصداق خواهد داشت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. درسته که در روایات ما طاغوت علم شده برای بعضی از مردم که بعدا صحبت خواهیم کرد، لیکن مصداق داره. و ایمان جز با اعتقاد و پیروی از محمد و آل محمد این تحقق پیدا نمی کنه. و این چیزیست که عرض کردن حتی نواسط بخیر هستن مثل ابن حجر مکی. ما تابع اهل بیت هستیم، شما ها بی خود می گیم، شیعان بی خود می گن. این یک آیه. باز آیه دیگر، قوله تعالی لا تجدوا قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان اولئك كتب في قلوبهم الايمان. چی حرف شده؟ عقد. عقد القلب در قلب باید مستقر بشه. این معنا نه مستقر بشه به معنای عرفی، به معنای حقیقی و واقعی مستقر بشه، نه اینکه یصبح مؤمنا و یمشی کافرا، که ایمان رو تقسیم کردن بر دو قسم، که ایمان مستقر داریم و ایمان مستودع داریم که داریم میبینیم روز بار را. اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. و ما چی؟ اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. من راجع به این آیه مقدار اینجا چیز نوشتم. نگاه کنید کلمه لا تجد را. لا تجد یعنی چه؟ یعنی پیدا نمی کنی. پیدا نمی کنی یعنی چه؟ یعنی نمی شود، ممکن نیست، چنین چیزی تحقق پیدا نمی کند. کسی بگوید که من مؤمن بالله و یوم الآخر هستم در این حال مودت داشته باشه نسبت به کسانی که حاد الله و رسوله. شما به کلمه حاده نگاه کنید، همون است که بنده ترجمه می کنم به مقابله. حاد الله و رسوله یعنی کسانی که در مقابل خدا و رسول قیام بکنن، مقابله بکنن، بیستن. نمیشه جمع کرد، ممکن نیست. هر کس اون مقابل کنان کیا باشن؟ پدر من باشه، برادر من باشه، از قوم و قبیله و عشیره من باشه، ممکن نیست. لا تجد، در ایمان و اعتقاد قوم و قبیله و قوم و خیشی مطرح نیست. کنایه از این که جز خدا در ایمان چیزی دخل نداره، کنایه از این که در ایمان جز خدا چیز دیگری رعایت نمیشه و به حساب نمیاد، چون خدا فقط حقه. ما عدای خدا از طاغوته. حالا میگیم مصلحت اقتضا میکنه، مصلحت اقتضا میکنه زید بن ارقم را هم دوست داشته باشیم، این نمیشه. لا تجد، لا تجد. بله مصلحت اقتضا میکنه سکوت کنیم، تقیتاً سکوت میکنیم، اما در قلب هرگز. تقیتاً سکوت کنیم، چیزی بر زبان نیاریم، اما قلب اون به جای خودش باید محفوظ باشه. ایمان نه کسی را که تقیتاً نسبت به او سکوت بکنیم، که حالا وظیفه تصدیف داریم که نسبت به زید و نرخم سکوت کنیم تقیتاً، پس او را به قلبمون هم راه بدیم. نداریم چه این چیزی توجه میکنمایید. خب پس اونهایی که در ایمان در قلبشون نوشته شد و مستقر شد ایمان در قلبشون، هرگز مودت نسبت به دشمنان خدا نخواهند داشت. اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان، اونا هرگز خوفی از دشمنان خدا نخواهند داشت، هرچند که قوم و قبیله شون پدر و برادرشون باشه. چرا؟ چون ایدهم به روح من، اون وقت اینجور افراد که به خاطر خدا گذشت میکنن حتی از پدران و برادران و قوم و قبیله، یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اینا کسانی که رضی الله عنهم و رضو عن. میدونید رضی الله عنهم چقدر ارزش داره؟ الان بی ارزش شده. رضی الله عن و رضوان من الله اکبر در قرآن تعبیر میشه. وقت نگاه بکنید که ذیل این آیه کاملا حاکیست از اون چه که عرض کردم، که دو دسته، دو راه، دو خط، دو گروه، دو حزب بیشتر وجود ندارد. یا حزب الله یا اونایی که در مقابل حزب الله هم، اونایی که غیر حزب الله هم. که دیگه غیر حزب الله یعنی باطل. لذا که اینها هستند کسانی که مخلوط نمی کنند ایمانشون را به مودت زید و عمرو و غیر ذلک، مشوب نمی کنند. اینها هستند که حزب الله هستند، اونا هستند که گروه خدا و طرفداران خدا و در قدس خدا. پس این معنای واقعی ایمان و این از نتیجه ایمان واقعی که انسان به اونجا میرسه که رضی الله عنهم و رضو عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. کسانی که در اونجا رستگارند و اهل نجاتند فقط اینان، اما اونایی که در مقابلن کیان؟ اونا حالشون چگونه است در اون عالم؟ آیه دیگه، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك الاذلين. اینا دیگه قرآنه. پس نمی شود با انسان ایمان به خدا داشته باشد و در این حال مودت داشته باشد نسبت به اونایی که فل اذلین هست. میشه؟ آیه دیگه ان الذين يحادون الله ها كتب الله زیل این آیه دارم كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز در زیل همین آیه ان الله قوي عزيز. پس اونا در نهایت ذلتن، تمام عزت و قوت این طرفه. بنده از این آیه استفاده کردم که اگر مؤمنین پابند به عقیدشون باشن واقعا چیزی از عقیدشون فروگذار نکنن به خاطر این مصالح و مفاسد زعمی و زعمی خودشون چیزی کم و زیاد نکنن، محافظه کاری نکنن، محکم باشن، ان الله قوی و عزیز و اونا به الاذلین. همیشه ما قوی و عزیز خواهیم بود اگر اینکه به اون چی که قرآن گفته است کاملا عمل بکنیم و پابند باشیم و ملتزم باشیم. این هم استدلال به قرآن که من الان اکتفا کردم به این دو تا آیه فقط و الا آیات دیگری هم داریم. اما روایات وارده در این زمینه که فوق حد تواتره. که ایمان تحقق پیدا نمی کند الا با براءت، فوق حد تواتره، که همین معنایی مستفاده از قرآن را، نه مستفاده که حالا با تکلف در آورده باشی، استنباط کرده باشی، نه کاملا ظهورش برای هر عرصوران که خانندهی که مقداری از زبان عرب سر در بیاره کاملا ظهور داره در اون چی که عرض کرده استنباط نبود. و همین معنا در روایات هست و روایات هم فوق حد تواتر، لذا این معنا شده از ضروریات که ضرورت فوق اجماع هست، که انشاءالله بعضی از روایات رو بلکه فردا بخوانم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.